این موضوع صحبت میکنیم بعد از شنیدن مقدمه صوتی که دوستانم آماده کردن.
در 21 فروردین 1358، یعنی درست 9 روز پس از اعلام و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در اولین اقدام اولویت بندی شده خود در پیامی به ملت ایران با اعلام افتتاح حساب صد به منظور خانه سازی برای مستضعفان و رفع محرومیت از چهره ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را بنیان می گذارند. محتوای این پیام ترسیمی از برنامه‌های مورد نظر امام برای فقر زدایی و بسط رفاه و عدالت اجتماعی با مشارکت همه جانبه و بسیج عمومی مردم ایران از طریق سازندگی کشور و ارائه الگوی جامعه سالم و پیشرفته در ابعاد امدادی و معنوی بر مبنای آموزه‌های دینی است. عدالت خواهی روح حکومت اسلامی است. این روح پرنشاط و شاداب است که میتواند محیط جامعه برخوردار از نعمت حکومت اسلامی را به محیطی مساعد برای رشد معنوی انسان تبدیل کند و او را تا مرحله رسیدن به مقام عبودیت و قرب الهی یاری نماید. مفهوم عدالت اسلامی بر اساس آنچه که در کلام بلند امام علی علیه السلام آمده، امنیت همه جانبه مظلومی را به عنوان محور اصلی و دامنه گسترده خود دارد. استقرار عدالت اجتماعی که بخش عمده آن به عدالت اقتصادی مربوط می شود، زمینه را برای اجرای احکام الهی فراهم می کند. رمز موفقیت امام رحمت الله علیه در احیای تفکر فقر ستیزی و عدالت خواهی اسلامی برخورداری اصولی ایشان از این مسئله بود. همچنین ضرورت شتاب گرفتن فقر ستیزی و محرومیت زدایی از کشور از جمله موضوعاتی است که مقام معظم رهبری در بیان عدالت اجتماعی و عدالت گستری در تمام مناطق بر آن تأکید داشتند، چنانکه وجود فقر در کشور را مساوی با نابرابری و تبعیض دانستند.
از جمله چیزهایی که مردم را به بهشت نزدیک می‌کند، بهبود معیشت مردم است. کاد الفقر ان یکون کفرا، جامعه‌ای که در آن فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، اون جامعه حالت آرامش ایمانی پیدا نمی کنه. فقر انسانها رو به فساد می کشانه، به کفر می کشانه. فقر رو باید ریشه‌کن کرد.
شب خیر، 9:10 است و برنامه زنده قطبنما رو میشنوید، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. شماره سامانه پیامکی هم که عرض کردم 3036-37 برای مشارکت در بحث. مهمانمون حالا در استودیو سردار یاحی هستن، اولین فرمانده سپاه کردستان در دوران دفاع مقدس و نماینده محترم دولت در کمیته محرومیت زدایی. سردار، اگه میخواید چیزی رو اصلاح کنید بگید رو آنتن، با شنوندهامون تعارف نداریم.
مجری پروژه نقش و عمل کرده دولت در دفاع مقدس هستم.
زنده باد، خیلی ازتون ممنونم. اگر اجازه میدید برای شروع سوالات اول یک اشاره‌ای داشته باشیم به بیانات امروز رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم که به موضوع انتخابات اشاره کردند و راستش تو مجموعه کلماتی که معظم الله به کار بردن، این موضوع بالا نگه داشتن یا برافراشتن پرچم عدالت برای من خیلی جالب توجه بود که فرمودن باید افرادی انتخاب بشن که بتونن پرچم عدالت، اهم از عدالت اقتصادی و حقوقی و سیاسی، رو در کشور برافراشته نگه دارن. پرسشم اینه که چرا در دهه پنجم انقلاب، شروع دهه پنجم، ایشون روی عدالت دارن تاکید میکنن؟
بله، این در حقیقت ادامه یه راه حضرت امام به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی هست که ایشون هم با هدف و با شعاره و با آرمان عدالت بحث انقلاب را آغاز کردن و در سالهای 42 تا 57 در حقیقت به یه نوعی یارگیری کردن برای خودشون که ما بیایم یه حکومتی راه اندازی بکنیم که در اون حکومت عدالت حاکم باشه.
بله.
لیکن حالا معمولا اونجوری که همه ی عزیزانی که شنونده برنامه رادیو هستن، معمولا یه سری آرمان هایی هست، یک سری برنامه هایی هست که کسانی قراره اون برنامه ها را اجرا بکنن. به نظرم رسه که با توجه به فشارهایی که از انواع به قولی مختلف به مجموعه سیل جریان انقلاب ایجاد شد، انقلاب در مقاطعی دچار نقصان شد و در حقیقت از اون مسیر شاهرایی خودش که در حقیقت استقرار عدالت در جامعه بود
فاصله
گرفت. که حالا یه مقداریش بحث فرهنگ مردم بود، یه مقدار بحث مشکلاتی که از بیرون به کشور تحمیل شد. وقتی که حضرت امام یا مقام معظم رهبری بحثای تهاجم فرهنگی رو انجام مطرح میکنن، در حقیقت یه چیزی احساس میکنن که موضوع تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنن، یعنی در حقیقت ما از یه مسیری داریم اذیت میشیم، داریم تهدید میشیم. اینه که به نظرم رسه که انقلاب اسلامی در حقیقت توی اهداف خودش، تو برنامه های خودش محرومیت زدایی بوده. البته باید محرومیت زدایی را به نظر من تعریف بکنیم. قطعا اگر که حکومت شاهنشاهی بود، ما از نظر اگر که محرومیت زدایی را بگیم انشاب آب و برق و گاز و جاده و رفاه، قطعا در حکومت شاهنشاهی ما خیلی سریع‌تر به این امکانات دسترسی پیدا می‌کردیم. بیشتر به نظر من انقلاب اونجوری که حضرت امام گفتن یا حالا تئوریسین های انقلاب مثل شهید بهشتی یا شهید مطهری و اینها گفتن، انقلاب ما انقلاب ارزش هاست، انقلاب به قولی رفاه نیست، انقلاب امکانات نیست. و این یه مقداری با هم خلط شد. ما در انقلاب اسلامی در حقیقت بایستی مسیر کرامت انسانی را دنبال بکنیم به نظر من.
بسیار خیلی از شما متشکرم. خب سوالات بعدی من متمرکز روی حوزه محرومیت زدایی است. بریم به اتاق فرمان برگردیم، با شما گفتگو رو ادامه میدیم. بسیار خوب، مهمان دیگر ما هم به ما پیوستند، جناب آقای سید یعقوب محمد مرادی، مشاور محترم به وزیر نیرو. سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید، زنده باشید. رو به میکروفون صحبت بفهمید که شنوندگان صدای شما را هم بشنوند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز ملت شریف ایران و دهه مبارک فجر رو تبریک عرض میکنم.
زنده باشید.
گرامی میداریم یاد و نام شهدا و امام عزیز رو.
متشکرم. جناب آقای بختیاری رئیس محترم کمیته امداد حضرت امام هم روی خط تماس هستن با استودیو. سلام عرض میکنم آقای بختیاری.
سلام علیکم جناب حسینی، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم و تبریک هم عرض میکنم ایام الله دهه مبارکه فجر.
زنده باشید.
در خدمت شما به برنامه زیبای قطب نما هستم.
سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. چون در واقع تلفنی زحمت دادیم حضرت عالی، نمیخوام خیلی وقت شریفتون رو بگیرم. کوتاه لطفا بفهمید از برنامه های کمیته امداد حضرت امام در کنار بالاخره کمک رسانی به اقشار محروم، برای محرومیت زدایی چه اتفاقی داره میفته در اون نهاد؟
خدمت همه شنوندگان عزیز عرض میکنم که از برنامه های محوری کمیته امداد بر اساس حکمی که مقام معظم رهبری به این جانب صادر فرمودند، توانمندسازی با ایجاد درآمد با ثبات
بله.
در صدر برنامه‌های کمیته امداد قرار گیرد.
خوب.
بنابراین یکی از محورهای اصلی کار ما که اولویت هم هست توانمندسازی است. توانمندسازی رو ما در سه رکن تعریف کردیم: رکن اول اشتغال، رکن دوم مسکن، رکن سوم فرهنگسازی و ایجاد خودباوری در عزیزانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند. و این رکن فرهنگسازی برای ما خیلی مهمه، چون اگر ما در فرهنگسازی بتوانیم روحیه خروفای خود ایستادن را به وجود بیاریم، تنبلی و کمکاری اینها از بین میره. بنابراین علاوه بر این که ما در خدمت بله. عزیزانی که از کار افتاده هستند، سالمندان عزیز، خانواده هایی که سرپرست اونها بانوان محترم هستند و در حقیقت سرپرست خانواده تلقی میشوند، ما برای ایجاد اشتغال تلاش های ارزنده ای داشتیم، من جمله اشتغال خانگی برای عزیزانی که سرپرست خانواده هستند و خانم ها هستند. الحمدلله توفیقات خیلی خوبی هم داشتیم که من خدمت جناب عالی آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز عرض میکنم تا پایان دی ماه امسال 128 هزار اشتغال با در سراسر کشور برای عزیزان تحت پوشش کمیته امداد ایجاد اشتغال کردیم.
خیلی ازتون متشکرم. این برنامه محروم ازدادایی که فرمودید، حالا در کنار اشتغال زایی و توانمندسازی مورد دیگری هم هست که بخواید بهش اشاره بفرمایید؟
قطعا در مواردی که مثل سیل یا زلزله حوادث غیر مترقبه به وجود میاد
بله.
ما با در کنار اونها هستیم و خوشبختانه من همینجا خدمت همه شنوندگان عزیز به عنوان قدردانی و تشکر عرض می‌کنم در همین چند هفته که سیل سیستان بلوچستان و بخشی از هرمزگان و بخشی از کرمان آمده
بله.
بیش از 22 میلیارد تومان مردم عزیز ما از طریق کمیته امداد کمک کردند که 8 میلیارد تومان اونها نقدی بوده و بقیه کالا بوده که من روز گذشته در کنارک به صورت رسمی در اختیار کمیته امداد تعدادی از کامیون‌ها قرار گرفت
بله.
تا در اختیار عزیزان آسیب دیده باشه. این یک بخشی از خدماتی است که ما داریم انجام میدیم. یه بخش از خدماتی که باز باید از مردم عزیز تقدیر بکنیم، طرح اکرام هست. طرح اکرام مربوط به یتیم هاست و بر اساس برنامه و سایتی که تعریف شده به صورت انفرماتیک عزیزان میتونن ورود پیدا بکنن و خودشون یتیم را انتخاب بکنن و مستقیما خودشون به یتیم ها رسیدگی بکنن
بله.
ما در همین استان تهران خیرین بزرگواری داریم که در قالب یه مجموعه خیر بیش از 20 هزار یتیم را در سراسر کشور دارن اداره میکنن به صورت ماهانه و واقعا جای تقدیر و تشکر داره. بازی که یکی از برنامه هامون که ما در آستانه سال جدید داریم، برنامه های از امون که در رابطه با جمع‌آوری کمک های مردمی هست
بله.
جشن گلریزان هست و انشالله او را به صورت به صلاح از طریق صدا و سیما و بقیه سایت ها اطلاع رسانی خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، برنامه قطب‌نما گفتگوی زنده ما رو میشنوید با جناب بختیاری، رئیس محترم کمیته امداد حضرت امام. آقای بختیاری، این بله عرض میکنم خدمتون، این مبلغ یارانه‌ای که ظاهراً قرار شده برای بودجه سال آینده به همگان داده بشه و از اون مبلغ متوسط 100 هزار تومان به 72 هزار تومان تقلیل پیدا کرده، ولی خب به همه داده میشه، اینجا برای افراد تحت پوشش کمیته رقم بیشتری در نظر گرفته شده؟ در جریان هستی؟ با دولت در ارتباط هستی؟
بر اساس مصوبه‌ای که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد، برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار شد 20% افزایش پیدا کنه از محل تفسیری 14.
این 20% روی اون 100 هزار تومنه یا روی این 70 هزار تومنه؟
روی اون 100 هزار تومنه.
آه، یعنی انشالله 120 تومن میگیرن.
بله 20% افزایش پیدا میکنه.
خدا عمرتون بده. خیلی متشکرم. پرسش آخر، خیلی وقتتون رو نگیرم، کمیته در حوزه ساخت مسکن و اینا که خودش مستقیم چیز نداره، فعالیت نداره یا داره؟
نه، خودش هم مستقیم فعالیت داره. ما الان پروژه هایی که داریم، من عرض میکنم 6500 پروژه داریم که توسط سپاه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و کمیته امداد در حال ساختنه و انشالله بخش عمده اینها تا پایان امسال
بله.
تحویل عزیزان مددجوی مناطق محروم در روستاها خواهد شد.
مجموعاً این 6500 پروژه چند واحده؟
ما الان بیش از 12000 پروژه داریم که سال اوائل امسال که انشالله بخشی از اینها تحویل شده و بخشی از اینها که آماده عرض کردم، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال اینها را هم تحویل عزیزان بدیم. البته محور در اینجا بنیاد مسکن هست. در همین حادثه سیل سیستان و بلوچستان من روز گذشته در چابهار با مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان و مدیر کل محترم امداد استان تفاهم‌نامه مبادله کردیم که کل پروژه‌های مددجویان کمیته امداد که خسارت دیده توسط کمیته توسط بنیاد مسکن که این پروژه ها ساخته میشه اولویت اول کمیته امداد باشه و بنیاد مسکن از تسهیلاتی که قانون براش پیشبینی کرده و حمایت هایی که دولت کرده از اونها استفاده بشه.
خیلی ازتون متشکرم. پرسش آخر راجع به قلعه گنج هم یک اطلاع رسانی بفرمایید. الحمدلله اونجا فعالیت خوبی انجام شد، رهبر معظم انقلاب هم تقدیر کردن، این رو هم یک توضیح بفرمایید. من دیگه قول میدم که سوال دیگه ازتون نپرسم.
قلعه گنج توسعه‌اش توسط بنیاد مستضعفان هست. من اطلاعات ریزی ندارم، کلیاتی دارم، ولی پیشنهادم اینه که از طریق
برنامه آ یعنی کمیته اونجا فعالیتی به این شکل نداره. بله
بکنید، اطلاعات ریز دارم.
آقای بختیاری خیلی ازتون متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
التماس دعا مخصوص دارم.
یالا خدا نگهدار شما، شب بخیر. خب این گفتگوی زنده قطب نما بود با آقای بختیاری رئیس کمیته امداد حضرت امام. یک و 22 دقیقه است. خب در خلال این فاصله های موسیقی که ما از اتاق فرمان میگیریم، هم جناب آقای یاهی هم آقای محمد مرادی ظاهرا از دوستان قدیم هستن، در بسیاری از طرح هم با هم همکاری دارن، خیلی دوستن با هم، خیلی خوشوبش و خلاصه گرم صحبت کردن. آقایون کدومتون میفرمایید که از کی سابقه دوستی با هم دارید و همکاری دارید در حوزه محرومیت زدایی؟ سردا بفرمایید.
من در همین ارتباط با نقش وزارت نیرو در دفاع مقدس با جناب مرادی همکاری نزدیکی داشتیم و خیلی زحمات قابل توجهی را ایشون و همکارانشون کشیدن که انعکاس بدن مجموعه وزارت نیرو در دفاع مقدس چه خدمات شایانی را انجام دادن.
بله.
چه در حوزه خدمات رسانی به انشعاب برق و چه در حوزه آب و جنگ آب که خودش داستانه بسیار
مستردیست. بله خیلی موضوع مفصلی است. اجازه بدید همینا رو هم از آقای محمد مرادی بپرسیم، کوتاه راجعش به ما توضیح بدن، هم برق رسانی هم عبارتی که سردار به کار بردن. البته یه ذره عبارت به لحاظ رسانه‌ای ترسافری نیست، ولی واقعیت نبرد آب. بفهمید.
خواهش می‌کنم. عرض بزرگ که خب ما درس پس میدیم در محضر جناب یاهی. خب وزارت نیرو مستحضرید در دوران دفاع مقدس، حالا در پیروزی انقلاب که نقش به سزایی داشته، آثارش هست به اصطلاح کتاب ها و مستنداتی که جمع‌آوری شده، ولی در دوران دفاع مقدس واقعا یه مهندسی رزم داشته وزارت نیرو، یه معاونتی داشت تحت عنوان معاونت جنگ که خدمات آب و برق رو در طول مرزها و دفاع مقدس ارائه میداده، قرارگاهی داشته تحت همین عنوان و الحمدلله رب العالمین بعد از یگانهای نظامی و جهاد سازندگی شاید به جرئت بتونیم بگیم که دستگاه اجرایی بوده که مستقیم درگیر جنگ بوده.
بله.
همزمان که در کل کشور به آحاد جامعه خدمات آب و برق رو میرسونده، در جبهه هم به اصطلاح این خدمت رو ارائه میداد و این افتخار رو، من حالا مثال بزنم نمونش رو، به اصطلاح برای اولین بار وزارت نیرو تونست برق رو به صورت زیر سطحی از کف اروند عبور بده و در شهر فاو روشنایی رو از این ور تأمین بکنه.
عجب، این مال دوران دفاع مقدسه.
بله بله.
و کاملا هم بومی دیگه نه؟
بله بله، ما این رو به اصطلاح آثارش رو در موزه‌ای که جناب یاهی تشکیل داده بودن و نمایشگاهی که بود در 3 سال گذشته اونجا به نمایش گذاشتیم و خیلی از سرداران بزرگان جنگ اومدن اونجا و به اصطلاح سهه گذاشتم به این موضوع.
خیلی هم عالی، خدا حفظتون کنه. از دوران دفاع مقدس بگذریم و به حالا برسیم. بفرمایید که وزارت نیرو الان داره چیکار میکنه در حوزه محرومیت زدایی. من خاطرم هست که اگه اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، برنامه توسعه قبلی دولت مکلف کرده بود که روستاهای زیر 20 خانوار رو برق رسانی بکنه، گفتن 90% پیشرفت داره. آیا این بله. از این مرحله عبور کردیم؟
بله، من الان عرض بکنم خدمتتون که ما تمام روستاهای بالای 10 خانوار رو الان بردار کردیم.
خب الحمدلله،
یعنی ما روستایی بالای 10 خانوار نداریم تو کشور که
بدون برق
باشه. اگر باشه آمارشو بدن، من همین فردا پیگیری میکنم.
چقدر عالی. شنوندگان محترم، اگه نکته‌ای در این باره دارید یا موردی هست به 3036-37 بفرمایید که جناب آقای محمد مرادی رو هم در جریان قرار بدیم. خب از بقیه فعالیت‌ها لطفاً بفرمایید.
من یک به اصطلاح آماری بدم، مقایسه‌ای که هم جناب عالی هم شنوندگان عزیز خوب بتونن مقایسه بکنن.
لطف
ما کل برقی که در زمان پیروزی انقلاب دولت به اصطلاح ستمشاهی با همه این تبلیغاتی که داشت، کل برقی که در کشور تولید میکرد کمتر از 7000 مگاوات بوده.
بله.
همین الان از سایه شما سوال بفرمایید از مسئولین زیرب، این تولید برق ما به مرز 84000 مگاوات رسیده.
تقریبا 11.
یعنی ما اتفاقا تو راه که داشتم فکر میکردم دیدم جمعیت ما هم تقریبا به همین 84 میلیون نفر رسیده. به هزای هر 1 میلیون نفر 1000 مگاوات برق داریم تولید میکنیم. بله. با توان داخلی. واقعا این مقایسه به نظر من خیلی شگفتی سازه و میتونه به اصطلاح خدمات انقلاب رو در حوزه برق خوب نشون بده. یعنی 7000 مگاوات در مقابل 84000 مگاوات، ببینید چند برابر؟
12 برابر تقریبا. بله. خب
در حوزه سدسازی ما کل سدهای بزرگی که در کشور داشتیم 38 عدد بوده. 38 سد بزرگ داشتیم
قبل از انقلاب.
بله قبل از انقلاب. الان سدهای ما بالای 181 سد بزرگ ما داریم و به اصطلاح سدهایی داریم که مثل سد کرخه که چند ده برابر سد کرجه. شما مقایسه بفرمایید. این کارهایی بود که به دست نیروهای توانمند داخلی و نیروهای ارزشی، همون کسانی که اغلبشون در دوران جنگ لباس رزم بر تن داشتن، بعد از جنگ اومدن و وارد صنعت شدن و خدمات.
آره خدا رو شکر. این نکته‌ای که حضرت امام فرمودن، یه جمله طلایی دارن، نمیدونم در دیدار با فکر میکنم برای بچه های جهاد سازندگی، میفهمن که فکر این معنا که ما نمیتوانیم رو از سر بیرون کنید، ما میتوانیم. این شعار ما میتوانیم الحمدلله توی زمین های مختلف به منصه ظهور رسیده و در واقع عینی داره لمس میشه. و یه سوالی در حوزه صد دارم از خدمتتون. با توجه به اینکه بالاخره حوزه خوزستان به خصوص، یعنی دلتای خوزستان، خیلی به نوعی میشهد که آبهای سطحی گفت که اونجا داره سرازیر میشه، بعضی گفتن که این پیشنهاد به وزارت نیرو داده شده که یک سد دیگه معادل سد کرخه اونجا زده بشه. این رو در جریانش هستید و توضیح بدید؟
نه من در جریانش نیستم، ولی خب بر حسب به اصطلاح میزان آب، هدر رفت آب و به اصطلاح مسیرهای آب، الحمدلله مطالعات خیلی خوبی صورت گرفته و همچنان داره صورت میگیره و ان شاء الله رحمان هر جایی که لازم باشه خب وزارت نیرو و دولت محترم صد احداث
این آمادگی پس وجود داره.
بله.
که برای مهار
خب
بالاخره
ببینید ما الان تو کشور یه جاهایی یه صحبتایی میشه که آقا اصلا برای چین صد تا رو زدن.
اتفاقا می‌خواستم بگم خب. یعنی بعضی وقتا فعالان محیط زیست هم از این طرف میگن
بله. آقا دیگه این بعضی از منتقدین که آقا این صد تا به چه درد می‌خوره. شما ببینید همین سیلابی که ما به فروردین امسال داشتیم خب. اگر نبود این صدای خصوصا صدای خوزستان مثل سد کرخه، سد دز، سد شهید عباسپور و کارونهای که پشت پی در پی ساخته شده، واقعا شما ببینید این آبی که و سیلابی که در فروردین در استانهای منتهی به خوزستان شروع بله، شد و به بله. خوزستان سرازی شد، چه اتفاقی می افتاد؟
اتفاق من به خاطر همین پرسیدم آیا سد دیگری احداث بله می شد؟ من سد دز بودم تو بله. همون ماجرای بله. سیل. مدیر سد به من می گفت ساعتی 1 سانتی متر آب بالا میاد. رقم خیلی سرسام‌آوریه. ساعتی 1 سانتی متر واقعا، یعنی حجم آب ورودی خیلی زیاد بود.
ببینید این مدیریتی که به اصطلاح همش ساخت نیست، ما اتفاقا وزارت نیرو تو بهره برداری خیلی تأکید داره و وزیر محترم نیرو که خودشون از متخصصین صنعت آب هست خیلی تأکید داره بحث مدیریت مصرف و مدیریت بهره برداری.
بله
ما خوشبختانه امسال واقعا میگم یک رکورد بسیار خوبی در مدیریت مهار سیلاب ها داشتیم، یعنی تاریخ ایران نداشته. اون سیلی که ما امسال داشتیم در 50 سال گذشته بی سابقه بود.
بله.
الحمدلله هم به اصطلاح تونستیم پایداری سدامون رو حفظ بکنیم، هم تونستیم شبکه‌هامون رو حفظ بکنیم، هم تونستیم کمترین آسیب رو به مردم بذاریم برسه.
بله.
خوشبختانه این سیل عظیم یک نفر تلفات انسانی در خوزستان نداشت، الحمدلله رب العالمین. ولی بعد تلفات به اصطلاح بحث ساختمان ها و زیر ساخت ها داشت.
بله خب خسارت ها که بودن. پرسش بعدیم اینه که در حوزه محرومیت زدایی الان هم جناب یاهی تاکید کردن و یادآوری کردن لزومن حالا این که بریم بگیم اینقدر خونه ساختیم اینقدر راه درست کردیم و اینها شاید به نسبت مقایسه‌ای صرفاً تو این چارچوب درست نباشه، و اینکه خیلی وقتا کشاورزای محترم میگن آقا امکانات به ما بدید ما خودمون بلدیم گلیممون از آب بکشیم بیرون. یکی از همین خدمات به نظرم آبرسانی میتونه باشه، به خصوص به نقاطی که درگیر و دچار خشکسالی هستن، مثل سیستان و بلوچستان، مثل کرمان و جاهای دیگه. وزارت نیرو در این باره داره چی کار میکنه؟
ببینید من یه توضیح بدم بعد بیام رو آب. ما همین که تو بحث برق روستایی عرض کردم آمارش هم بدم خدمتتون خوبه، ما الان 57350 روستای برقدار داریم که تقریبا هم که عرض کردم تو عرض قبلیم که ما تقریبا روستاهامون به صفر رسیده تو بحث تأمین برقشون. خوشبختانه این تکنولوژی جدید برقهای به اصطلاح خورشیدی و اینا هم که اومده کمک کرده که ما بعضی جاهایی که صعب العبوره اصلا نیازی نداشته باشیم که شبکه برق ببریم، مثلا این برق سولار و برق خورشیدی و امکانات اینجوری داریم.
بله.
تو حوزه آب خب بالاخره هزینه هاش خیلی بالاتره، مشکلاتش پیچیده تره. بنابراین ما الان تو آب شهری آماری که من دارم دقیق هست، همین روزا در وزارت نیرو منتشر شده، بیش از 98% شهرهای ما به اصطلاح منشعب آب شهری هستن و آب شهری با کیفیت.
خب
همین ببینید دیگه، شما خیلی از کشورها شاید سفر کردید یا اطلاعاتش دارید، واقعا بعضی از کشورها آب لوله کشتون قابل شرب نیست.
بله همینطوره.
شما همه شهرهای ایران تشبه برید، جنوب، شمال، غرب، کردستان، نمیدونم خوزستان، هر جا تشبه برید شیر آب واز میکنید، لیوان پر میکنید مصرف.
تو پرانتز راجع به خرمشهر هم بگید. بله. گفتن یه ذره طعم آبش تغییر کرده بود و وزارت نیرو گفتش که مشکل رو رفع خواهیم کرد. اونجا الان مشکل رفع شده.
نه الحمدلله خوزستان اون شبکه خط قدیر که داره اجرا میشه و اجرا شده و به اصطلاح
قدیر تمام شد موضوعش.
ببینید قدیر 100% تمام نشده ولی الان آب به خرمشهر آبادان رسید الحمدلله. خب. رب العالمین. دیروز هم که حتما مطلع شدید ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب لاریجانی و وزیر محترم نیرو پروژه‌های بسیار متعددی رو در خوزستان منطقه شادگان و به اصطلاح افتتاح کردن، آبرسانی ده ها روستا رو الحمدلله انجام دادن و همینجور خدا رو شکر خوزستان مژده های خوبی داریم برای خوزستان که تو حوزه آب شرب
الحمدلله
اقدامات خیلی خوبی داره صورت میگیره. با امید خدا در حوزه برق هم که اصلا خوزستان یکی از زیر ساخت های برق کشور هست و
خدا رو شکر
تولید
میکنه. خدا رو شکر. خیلی متشکرم. سردار یاهی خیلی ساکتن. من میخوام که از شما هم در واقع بشنویم، اگه نکته‌ای هست بفهمید در جبه صحبت های دوست و رفیق شفیقتون. من خیلی نمیخوام آقای محمد مرادی، اگر نه که من سوال هم بپرسم از خدمتون.
نه من میخواستم عرض کنم که یکی از ثمرات دفاع مقدس اتفاقا محرومیت زدایی بود، یعنی توسعه انسانی که در دفاع مقدس در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایجاد شد، هرچند که یک چیز اجباری بود و یک چیز تحمیلی بود ولی محرومیت زدایی زیادی انجام گرفت و خیلی از مردم از گوش و کنار از روستاها اومدن در یه محلی جمع شدن، اونجا با هم تعامل کردن، با هم زندگی کردن، تبادل فرهنگ کردن و خیلی پیشرفت کردن از نظر در حقیقت توسعه انسانی. ما در ارتباط با انقلاب اسلامی موضوعی که تاکید یک سری از عزیزان هست، رهبران انقلاب و تئوریسین های انقلاب تاکیدشون به عدالت بود و ساز و کارهایی هم برای اون ایجاد کردن. بله. مثلا مثل کمیته امداد، مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، بسیج، سپاه و جهاد، اینها مجموعه‌ای هستند که ایجاد شدند که در